أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد.
بچه من اگر سر و صدا کرد بگیر بدش اون
و علا اهل بیت الطیبین الطاهرین سیم الحجه بقیت الله تعالی فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. تسلیت عرض میکنم حرمین حسینی رو انشاءالله که عزاداری همه شما عزیزان مقبول واقع شده باشه. هدیه محضر مبارک ابا عبدالله بن حسین و اصحاب با وفاشون صلوات قرای عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بحث این چند شب ما حول محور نصایح جناب لقمان فرزندشون بود. اولین نصیحتی که ایشون داشتن جریان توحید بود. در چهار جلسه محضر شما عرض کردیم نکاتی رو. دومین توصیه، قرآن کریم می‌فرماید یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأت بها الله ان الله لطیف خبیر. جناب لقمان فرزندشون این گونه نصیحت میکنند که ای فرزندم، هر عملی انجام بدی ولو این که به اندازه دانه خردل باشه، بسیار اندک و ناچیز، و تازه این عمل هم در درون یک سنگی مخفی شده باشه، در گوشه از آسمان یا گوشه از زمین باشه، روز قیامت خدا این عمل تو را خواهد آورد و تو را به سبب او جزا می دهد یا مؤاخذه می کند. برو پیش محمد هادی، محمد هادی اونجاست. قرآن این گونه نقل می کند که آقا یک نفر این بچه ما رو برسونه به داداشش محمد هادی. داداشو بگید یه صلوات عنایت بفرمایید. از معضلات بچه داریه دیگه انشاءالله که عفو بفرمایید. قرآن میفرماید که هر عملی شما انجام بدید کم یا زیاد یک روزی به شما برخواهد گشت. سه تا نکته راجع به این آیه عرض کنیم. نکته اول، باز هم جناب لقمان یا بنی فرزندم عزیز دلم شروع میکنه. عزیزه بزرگوار، عرض کردیم در جلسه اول انسان برای نصیحت کردن، موعظه دادن، باید با مهر و عطوفت وارد بشه. نصیحتی که همراه با خشم و غضب باشه نه تنها جواب نمیدهد بلکه بسیاری از اوقات برعکس میشه. حالا گاهی اوقات ما فکر میکنیم اگر یک بار گفتیم عزیز دلم کافی است، میشه یک صفحه پشتش حرف زد نصیحت کرد. در کنار هر جمله لقمان یک بار این را تذکر میده، یا بنی عزیز دلم فرزندم من چون تو را دوست دارم نصیحت میکنم. نصیحت کردن تو سودی برای من نداره، ظاهرا هرچه هست به نفع توست. این رو باید فرزند متوجه بشه. این که بگیم آقا معلومه دیگه من دارم نصیحت میکنم، دلسوزم که نصیحت میکنه، این کافی نیست. تو باید در لفظ هم همین را بگویی. در جریان خانواده هم همین دیگه. فرمودن که شما وقتی با همسرت داری حرف میزنی، این محبت باید در کلام هم پیدا باشه. مردها نوعاً میگن آقا من صبح تا شب کار میکنم، زحمت میکشم، برای کی کار میکنم؟ برای همین زن و بچه دیگه. یعنی پیدا نیست من به اینها محبت دارم؟ بله پیدا هست، ولی این گفتنه فرق میکنه. کار کردن و زحمت کشیدن یک طرف، گفتن یک طرف. اینجا هم لقمان میخواهد نصیحت جدید کنه، دوباره تأکید میکنه من دوست دارم تو رو، گفتن نصیحت، موعظه کردن از روی محبت است. و این اتفاقاتی هم که امروزه در سطح جامعه میبینید، اگر خواستیم موعظه کنیم و ارشاد کنیم، ارشاد با عطوفت جواب میده. البته کسی منکر قهر و غضب نیست، در قبال کسانی که به هیچ وجه حاضر نیستن قوانین رو به رسمیت بشناسن، فقط نیروی پلیس است، نیروی آنچنانی است که دوز را کسی که گردنه میبنده این رو سر جاش بنشونه، ولی نسبت به عوام مردم خطای اشتباهی از اونها سر میزنه، اون مهر و عطوفت است که جواب میده. کارهای دیگه معمولا برعکس جواب میده. این نکته اول، هر وقت خواستیم نصیحت کنیم با عطوفت باشه. نکته دوم راجع به علم الهی است. ببینید لقمان میگه ای پسر اگر یک کاری انجام بدی، ولو این که در دل یک غاری باشه، در دل یک صخره‌ای باشه، در گوشه زمین یا آسمان باشد، خدا میداند. این دانستن خیلی نکته عجیبی است عزیزان. اگر عزیزان به آیات توحیدی قرآن نگاه کنند یا در نهج البلاغه شریف خطب توحیدی را در صحیفه سجادیه، اینها رو که عرض میکنم با تحقیق عرض میکنم، آنچه که در مورد توحید گفته شده یک بخش مهمیش علم خداست. به محض این که میگه خدا، سریع میگه او علیم است، او عالم است، خدا میداند. خب چه سری است؟ اونقدر روی علم الهی تاکید کنم، اونقدری که روی علم تاکید شده روی حکمت و بقیه موارد تاکید نشده. این علم جایگاه مهم میداره، نه فقط از جهت اندیشه ما باید بدانیم خدا عالم است. خب این رو همه میدانیم، خدا میداند، خدا عالم است، ولی علم داشتن خدا یک اثر تربیتی داره. اگر انسان بداند خدا او را میبیند، خیلی آیا نمیدانید خدا شما را میبیند؟ حواستون نیست؟ این دیدن خدا همون علم خداست دیگه. شنیدن خدا یعنی خدا علم داره. خدا که مثل ما گوش و چشم نداره که بشنود یا ببیند. علم او همون شنیدن است، علم او همون دیدن است. علم الهی خیلی باعث تربیت انسان ها میشه. اول این که اگر ما اعتقاد به علم داشته باشیم، اعتقاد یعنی باور، اگه واقعا باورمون بشه خدا میداند، خیالمون تخته. ترس برای چی؟ ببینید شما مریض داری، مشکل داری، گرفتاری، اگر یقین داشته باشی خدا میداند، خیالت راحته. او که میداند و میتواند، پس چرا من بترسم؟ چرا من دلنگران باشم؟ چرا مضطرب باشم؟ این که خدا میداند موجب قوت قلب ماست، آرامش و سکینه به انسان میده. امیرالمومنین فرمود در نهج البلاغه شریف، یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات، یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات. خدای متعال میداند صدای ناله یک حیوانی در دور دست ترین بیابانها را. یه حیوانی گرفتار گرسنه است، زخمی است، هر مشکلی داره، یه صدایی دارد، خدا او را میداند. خب انسان چرا به این علم الهی توجه نکنه؟ هر دردی که داشته باشی خدا میداند و خدا جواب میده. اگر ما با صفای دل، با صدق نیت بریم پیش خدا، خدا جواب میده. خدا میداند صدای خسته یک حیوانی در دور دست‌ترین بیابان را، کما این که میداند گناه انسان در پستوها را، در پس پرده ها را. قرآن یه تعبیری داره، میفرماید ما فقط ظاهر شما را نمیدانیم، ما سر شما را هم میدانیم. آدم بعضی از امور را درون دل خودش پنهان کرده، دوست نداره کسی بدانه، خدا او را هم میدانه. همینقدر گفت نه، خدا سر و سر شما را هم میدانه. سر و سر یعنی شما یه چیزی رو پنهان کرده بودی 40 سال پیش، یه سری بود، خودت یادت رفت، اصلا خدا میدانه تو سری داشتی، تو خودت هم فراموش کردی. خب انسان اگر به این علم الهی توجه کند چرا دیگه ناراحت باشه؟ چرا افسرده بشه؟ خدا که میداند و خدا میتواند. این توانستن هم نکته است. میداند و میتواند، بخل هم نداره، ذخایر او هم تمام نمیشه، پس میتواند مشکل مرا حل کند. این بسیار دلگرمی عظیمی است. توجه به علم الهی یک، انسان رو دلگرم میکنه، امید انسان رو زیاد میکنه، و دو، انسان را محتاط میکنه، دست به عصا راه میره. اگر انسان متوجه باشه یه دوربین مدار بسته بالای سرشه، دست به عصا راه میره. دیدید این کلیپ هایی که میگن دوربین مخفیه، طرف هر چی میخواد میگه، یه دفعه آخرش میگن دوربین مخفیه، میزنه تو پیشونیش، ایداد بیداد، اینو پخشش نکن، اینو نصفش فقط کن. اگر انسان بفهمد خدا میبیند، بداند نه بفهمد، باور کند، یقین داشته باشد، خیلی دست به عصا راه میره. هر چیزی نمیگوید، هر چیزی نمیشنود، هر حرفی نمیزند، هر فکری نمیکند. ما مأمور به حفظ خیال و وهم و فکر خودمون هم هستیم. اینکه چه چیزی از ذهن انسان میگذرد فردا از ما بازخواست میکنن. تو باید برسی به اونجایی که تخیلاتت هم مدیریت شده باشه، هر چیزی به ذهن تو نیاد، هر حرفی از زبان تو صادر نشه، هر جایی نری، هر چیزی نبینی. خب این میشه همون مطلبی که با توجه به علم به دست میاد. خدا میبیند، خدا میداند، از گناه نکن. باز وجود مقدس امیر المومنین فرمود در خطبه 199: اعضاؤکم شهوده و جوارحکم جنوده و ضمایرکم عیونه و خلواتکم ایانه. این یک جمله را اگر انسان واقعا بفهمه دیگه گناه نمی کنه. ولی باور کنه، حضرت فرمود اعضای شما فردای قیامت بر علیه شما شهادت میدن. تو مگر با این چشم گناه نکردی؟ خدا همین چشم رو حاضر میکنه، میگه شهادت بده، چشم تو بر علیه خودتو گواهی میده. این اعضا مال ما نیستن، اشتباه برداشت نکنیم، اینها در واقع مأمور مخفی خدا هستن در وجود ما. فردای قیامت تک تک اینها شهادت میده. اون دستی که خودکار گرفت، امضا کرد، اختلاس کرد، حق را ناحق کرد، همین دست فردا بر ضد او گواهی میده. شاهد از جای دیگه نمیارن، اونجا شاهد دروغ نیست که کسی بیاد دروغ بگه بعد خدا بخواد استدلال بیاره و بیانه بیاره، این نیست. خود دست شهادت میگه. این یک. دو، فرمود و جوار حکم جنود، اعضای شما سربازان خدا هستند. خدا اگر بخواهد آبروی کسی را ببرد، حالا در طول تاریخ یک بار هم ابرهه به راه انداخت که بگه بابا عالم دست منه، ولی اگر بخواهد کسی را رسوا کند، زمین بزند، خودت رو رسوا میکنی. یه حرفی میزنی نباید بزنی، آبروت میره. یه کاری میکنی نباید بکنی. اینها میشن دست و پا و اعضا و جوارح ما، سرباز خدا هستن، سپاه و ستاد خدا هستن. اگر اینطور به خودمون نگاه کردیم دیگه راحت به هر چیزی نگاه نمی کنیم، خیلی محتاط میشیم. فرمود ضمایرکم عیونه، عرضم اینجاست، آنچه که شما پنهان میدارید پیش خدا واضحه، آشکاره. اون چی که شما در خلوت انجام میدهید آشکار نزد خدا. علم الهی باعث محتاط شدنه، باعث گناه نکردنه، باعث عصمته. اگر ما بدانیم خدا میبینه، خیلی انسان سر به راه تر میشه. لقمان حکیم نصیحتش به فرزندش اینه: فرزند من، فرزند عزیز من، بدان خدا میبینه. این یک. و دوم، آنچه را که دید حسابرسی میکنه، دست از سرت بر نمیداره. این نیست که هرچه انجام دادی گذشت. تأکید قرآن کریم بر این، ما چیزی به نام فوت نداریم. ببینید اون چه که در زمان فارسی مرسوم، کسی که از دنیا میره میگن فوت کرد. فوت در لغت به معنای فانی شدن، از بین رفتن، تمام شدنه. یعنی تمام شد، سفره جمع شد، رب کرد، چی شد؟ هیچی، مرد. ولی قرآن میگه شما وفات میکنی. وفات و فوت خیلی فرق شد. وفات اینه، یک چیزی را به طور کامل میگیرند جای دیگه میگذارند. میگن یک سخنبانی مستوفاتی انجام داد، فلانی مقاله مستوفاتی نوشت، یعنی مقاله نوشت هر چرا باید بگوید گفت، یه سخنبانی کامل کرد. انسان وفات دارد، فوت ندارد. ما از اینجا با تمام اعمالمون، با تمام ملکات اخلاقیمون و با تمام آثار اعمالمون میریم اون طرف، چیزی فروگذار نمیشه. خدا یادش بره بگه خب گناه ها شما یادمون بره، چهار تا کار خیر انجام داد، ننوشتن ملائکه ما حواسشون پر، نه این نیست، اعمال تو ثبت میشود و انتقال داده میشه اون طرف. دو، غیر از اعمال ملکات ما، ملکه یعنی اون اخلاقی که در وجود ما دیگه رسوخ کرده، یه نفر بد اخلاقی جزء ذاتش شده، این با هیچ که خوش اخلاق نیست، میگن با یک من اصل هم نمیشه این رو بخوری، فردای قیامت این با همین بد اخلاقیش محشور میشه. اینطور نیست که بگم بد اخلاقی مال دنیا بود. و سه، آثار اعمال، رسول مکرم، پیغمبر خاتم، محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله، فرمود من سن سنت حسنه، اگر کسی در این دنیا این سنت حسنه ای را پایه‌گذاری کرد تا اون سنت هست برای این ثواب میره، ولو این که 100 سال پیش مرده. الان یک کتابی نوشته شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه هلی، شیخ الرامل، مگه تمام میشه؟ تا وقتی این حدیث بالای منبر خونده میشه، تا وقتی که مستمعین و حسینی ها پای لحوف گریه میکنن ثواب میرسه. از اون طرف اگر انسان کار خطایی رو هم پایه‌گذاری کرد، تا اون کار هست، اثر اون کار، زشتی اون کار، عذاب اون کار به انسان هم میرسه. توجه ما به این مطالب باید باشه. جریان حسابرسی جریان دقیقی است. پیغمبر فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان، قبل از اینکه بخوان به حساب شما رسیدگی کنن، قبل از اینکه دیگران بخوان پای میز محاکمه بکشانن شما را، خودتون بنشینید و حساب کنید. اگر خودت حساب کردی فرصت برای جبران هست، ولی اگر بعدن محاسبه کردن دیگه جبران شدنی نیست. در نهج البلاغه شریف فرمود الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل، امروز روز کار کردن است ولی از حساب و بهشت و اینها فعلا خبری نیست، فردا که رفتید فقط بهشت و جهنم است، دیگه توبه در کار نیست، دیگه کار خیر در کار، تمام شد دیگه، سفره دنیا تعطیل شد، پرشیده شد دیگه. امروز اگر خودت محاسبه کنی میتوانی توبه کنی، میتوانی جبران کنی، میتونی حق الناس رو برگردونی، رد مظالم بدی، بالاخره اصلاح کنی، حلالیت به طلبی. ولی اگر محاسبه کردن برای تو، دیگه میخوای چیکار کنی؟ اون لحظه آخر انسان وقتی ملک الموت را دید، لحظه آخر لحظه احتضار است، ملک الموت رو که انسان دید دیگه در توبه بسته شد، چون دیگه اون طرف رو داری میبینی، آتش جهنم رو داری میبینی، اونجا دیگه توبه، همه میخوان توبه کنن، شم هم میخواد توبه کنه، ولی اونجا دیگه توبه قبول نیست، چون آتش جهنم رو به نشون دادن، چون ملک عذاب را دید. ولی قبل از او فرصت جبران هست. انسان قبل از این که به اون لحظات برسه فرمود محاسبه کنید خودتون رو. لقمان حکیم به فرزندش اینگونه خطاب میکند، حواست به کارت باشه، کوچکترین کاری که انجام دادی خدا فردا او را می آورد، یا تشویق است یا عذاب است، یا بهشت است یا جهنم است. در خطبه 90 نهج البلاغه حضرت همین جمله پیغمبر را به تعبیر دیگری داره، چون تعبیر تعبیر زیباییست، عرض می کنم. حضرت فرمود عباد الله زنوا انفسکم قبل ان توزنوا، وزن کنید خودتون را قبل از این که بخوان شما رو وزن کنن. میدونید در این کشتیگیرها رو دیدید دیگه، قبل از این که برن روی تشک خودشون رو وزن کرده، میدونه من در وزن 67 کیلوگرم میخوام برم روی تشک، همینطور دل به دریا نمیزنه بره اونجا بگن آقا وزن تو کمه زیاده جور نیست، نمیشه دیگه. حضرت فرماد خودتون رو وزن کنید، ولی با ترازوی دنیا نه ها، این ترازو دیگه تمام میشه، با ترازوی آخرت خودتون رو وزن کنید. تو چقدر میارزی، چقدر ارزش داری، ثقل تو، سنگینی تو چقدره. بعضی ها پر کاهند، بعضی کوهند از عظمت. وقتی مرحوم شیخ بها و میر داماد داشتن با شاه عباس میرفتن مشهد، شیخ بها جلو بود، میر داماد و شاه عباس عقب بودن، با اسبی حیوانی حرکت میکردن. این شاه عباس اومد شیطونی کنه، رفت پیش شیخ بهایی که جلو بود و گفت که آقا چه رفیقی تو داری، یکم حرکت نمی کنه خودش رو به تو برسونه، هی عقب میمونه، هی جا میمونه، سرعت تو رو هم گرفته. خب شاه عباس اگر میدانستی این حیوان داره یک کوهی از علم را حمل میکنه، ایراد نمی گرفتی. میرداماد کوه علم است، برای همین وزین وزین آرام آرام حرکت میکنه. دید اینجا سنگش به تیر، تیرش به سنگ خورد، برگشت رفت عقب، گفت که میر داماد این چه رفیقی تو داری، یه ذره تأمل نمیکنه تا تو برسی، هی جلو جلو راه میره. میر داماد گفت که این اسب حق داره این طور طور بره. شیخ بهایی فرشته خوست، جا داشت این اسب پرواز کنه و حرکت کنه. بعضی کوه علمن، بعضی وزینن، سنگینن، اینطور بعضی هم پرکاهن، بی ارزشن، مفتن، اونجا هیچ نمیخرن، جاشو فقط جهنم. حضرت فرمود خودتون رو وزن کنید قبل از این که شما را وزن کنن، و حاسب و قبل انتو حاسب و به حساب خودتون برسید قبل از این که به حسابتون برسن. این جملهش مهمه، این جمله رو خوب تأمل کنید. حضرت فرمود و تنفسو قبل زیق الخناق، تنفسو یعنی نفس بکشید، یه کاری بکنید، دست به جمهورید، قبل زیق الخناق، زیق یعنی تنگ شدن، خناق به تناب دار میگن، انسان وقتی که پای چوبه اعدام وایساد این تنابی که دور گردنه بهش میگن خناق. حضرت فرمود یک کاری کنید قبل از این که تناب دار تنگ بشود. وقتی چهارپایی زیر پای اعدامی رو میزنن این تناب تنگ میشه، کار تمام میشه. خیلی تعبیر عجیبی است، از این تعبیرها در نهج البلاغه فراوانه، ولی یکی از اون خواص تعبیرات حضرت در باب مرگ اینه. مرگ رو زیاد شنیدیم، ولی این تعبیر انسان رو متحول میکنه. حضرت فرمود شما همتون روی چهارپایه ایستادید، تناب هم دور گردنتونه، یعنی فقط ملک الموت منتظر چهارپایه را بزند و این تناب تنگ بشه. قبل از این که به اونجا برسید کاری کنید، چرا این میندازی به آخر عمر؟ کی میدونه آخرش چقدره؟ 50، 60، 70، 20، 15 کی تمام میشه؟ به چه کسی چک سفید امضا دادن آقا تو میمانی؟ به پیغمبرش مگر گفتن؟ مشخص نیست دیگه، اون چیزیست که دست خداست. فرمود قبل از این که تنام دام تنگ. شبیه همین تعبیر رو حضرت داره یک جای در خطبه 112 فرمود که ای انسان تو نمیتوانی خدا را بشناسی. ببینید کن هزار خدا شناخته شدنی نیست. به ما گفتن به همین آسمان، به همین زمین، به همین جسم خودتون نگاه کنید بگید خدا هست. اینکه کنه ذات خدا چیست کاری به شما ندار. یه عده ایراد گرفتن، گفتن نه، یا خدا را ما باید کامل بشناسیم یا اصلا نمیخوایم. حضرت اونجا داره جواب اینها رو میگه، بگو ببینم تو میدانی انسان چگونه میمیرد؟ یک جنینی که داخل شکم مادرشه، این چطور روح از بدنش گرفته میشه؟ ملک الموت بیرون ایستاده از او را میگه بیا و اون روح می آید. ملک الموت داخل بدن او چطوریه؟ این جمله خیلی عجیبه. فرماد یا این که ملک الموت از ابتدا با جنین هست، یعنی مرگ تو با تو است. فکر نکن مرگ از جایی به سمت تو می آید، مرگ چسبیده به حیاته. اصلا همین که هستی به اضافه نیستی است. از وقتی به دنیا می آیی روح در تو دمیده می شود، ملک الموت چسبیده به توست. دستش زیر جلوی توست که فشار بده کار تمام بشه. حالا در یک همچین شرایطی انسان گناه میکنه؟ انسانی که روی چهارپایه ایستاده هر لحظه ممکن است چهارپایه رو بزنه، دست از با خطا میکنه؟ این محاسبه کردنه. در مورد وضع کنید خودتون رو، محاسبه کنید خودتون رو. محاسبه نکردید شما را به محاسبه میکشانند، یه روزی حتما میرسه، ولی اون روز خیلی دیره. شام اربعین من بگذرم ما بقیه بحث رو، یه قصه ای رو محضر شما عرض کنم. خیلی قصه شیرینی نیست. خواهشم این عزیزان تا الان توجه کردید این چند دقیقه رو هم دل بدید. خیلی قصه عجیبیست. قصه هم از این داستانهای کوچه و بازاری نیست. مرحوم علامه امینی، آدرس میدم اگر کسی خواست ببینه مفصل قصه را، علامه امینی در کتاب شریف القدیر جلد 6 صفحه 13، جلد 6 رو که باز کنید همون اول کتاب این قصه را نقل میکنه. ایشون هم قصه را از محدث نوری گرفته، محدث نوری استاد شیخ عباس بود. قصه از این قراره. یه آقای سلام جمال الدین خلیعی، جمال الدین خلیعی شخصی ناسبی، نه تنها اهل بیت را قبول ندارد بلکه دشمن اهل بیت است. پدر و مادر هم ناسبی هم. این پدر و مادر مدت ها بچه دار نمی شدن. نذر کردن، گفتن اگر ما بچه دار شدیم این بچه ما نذر است که بره چند تا از شیعیان علی، از زوار و حسین ابن علی رو سر ببرد. اگر خدا به ما بچه ای داد این نذر ماست و نذرمون رو ادا میکنیم. از قضا بچه دار شدن بعد از مدت ها. گذشت تا این بچه بزرگ شد و جوان شد و رعنا شد، رسید به یه جایی که بتونه با کسی درگیر بشه و بزنه و بکشه. این پدر و مادر قصه را گفتن که ما یه نذری کردیم و امروز همون روزیست که تو باید نذر را ادا کنی. خب چه کنیم؟ گفتن فلان مسیر که بری بایستی، زائرانی که از شام یا فلسطین میخوان بیان کربلا از موصل میگذرن، تو همون جا یه جایی سر یه خیابونی بایست، کمین کن. یه زائری از دوستان حسین ابن علی که خواست بره حمله کن و کارش رو تمام کن، دو سه نفر رو بکش، ما به نظرمون ادا کردیم. خب جمال الدین خلیعی هم که مشخصه، هم خودش ناسبی هم پدر و مادرش، و الان هم دیگه تحریک شده، بهش گفتن تو اصلا نظر مهم بود که به دنیا اومد. رفت و همون محل قرار نشست، یه جایی پیدا کرد پشت یه نخلی خودش رو پنهان کرد تا یه زائری بیاد و رد بشه. نیم ساعت، یک ساعت، دو سه ساعت گذشت و اینطور نبود که زائر بره دیگه، حالا بعد منتظر بمونه تا کسی رد بشه. این خسته شد، خوابش بود. از اینجا به بعد اصل قصه است. بگه من در عالم رؤیا دیدم که قیامت به پا شده، مرا به پای میز محاکمه و محاسبه کشوندن. خب دستم خالیست، محبت علی که نباشد، محبت اولاد علی که نباشد، دیگه معلومه میزان انسان، ترازوی انسان سبک هیچه. عمل خاصی هم نداشتن، همش دنبال بازی و جوانی و اینها بودن. خب تکلیف مشخص شد، همون بغض اهل بیت برای جهنم من بس بود. نامه را دادن دست من، دو تا ملک با شدت و حدت من رو به سمت جهنم می کشیدن. از جلو حرارت جهنم، آتش سوزان جهنم به صورت من می خورد. ملک هم من را پل می داد و می کشید. دیگه کار تمام شده بود، من خودم رو داخل جهنم می دیدم. یه دفعه فریادی از پشت سر بلند شد که دست نگهداری، جمال الدین رو برگرداری. این ملائکه میگن برگشتن دیدن وجود مقدس حسین ابن علی است. گفتن که آجان پرونده مشخص دیگه، شبه و ایراد و ابهامی نداره، چرا برگردونیم؟ حضرت فرموده بود خاک پای زوار من نشسته روی سر این بنده خدا، آتش جهنم حرام است بر کسی که غبار پای زائران حسین ابن علی به سر و صورت رو برش کرد. میگه من برگردون لعنم رو در همین حال و هوا و اوضاع بودم، یه دفعه از خواب بیدار شدم. این چه خوابی بود من دیدم؟ چی شد یه دفعه یادم افتاد من کجا نشستم؟ اینجا آمده بودم زائری را بکشم، نگو در این لحظات که من خواب بودم چند تا زائر از اینجا رد شدن، خاک قدمهای اونها به سر و صورت من نشسته، به برکت همین قبار آتش جهنم بر من حرام شد. دیگه فهمیدم هرچه هستم خانه حسینه. مستقیم از همونجا رفتم کربلا، رفتم حرم حسین بن علی، توبه کرد و جز شیعیان خاص اهل بیت شد. این جمال الدین خلیلی موسلی شاعر زبردستی است. از این که بهش میگن خلیلی قصه ای داره. خلیلی به معنای خلعته، خلعت یعنی هدیه. وقتی رفت حرم سید شهدا قصیده ای برای حضرت سروده بود، داخل حرم خوند، همین که شعرش تمام شد یکی از پرده های گران قیمت حرم افتاد روی او. مرسوم و بین خدام و حرم میگن اگر چنین اتفاقی افتاد به طور غیر معمول، شیعه جواهریه پرده ای از حرم روی کسی افتاد، این خلعت امام حسین به او بهش میدن. رضا از اون بعد شد جمال الدین خلیعی، یعنی خلعتی، همون کسی که حضرت بهش خلعت داد. و این شد جزء اصحاب سر شیعه، کسانی که مرحوم علامه امینی به این مناسبت اسم ایشون و قصه شون رو ذکر میکنه. ایشون یک شعر مفصلی دارد در باب قدیر. علامه امینی هم شعر رو ذکر میکنه، هم زندگی ایشون رو که چی شد، از کجا به کجا رسید. این قصه خیلی کوتاه، این دو جمله رو بگم روزه بخوابید. ایشون و ابن حماد هلی هم دوره بودن. ابن حماد هم از اون شیعیان قرصی بود که شاعر زبردستی بود. یه وقت این دوتا مشاعره کردن، گفتم بیا مبارزه شعری کنیم، هر کدام از ما یه شعری بگیم داخل ذریح امیرالمومنین بندازیم، ببینیم حضرت شعر چه کسی را میپسندن. ابن حماد یه شعر نوشت، جمال الدین خلیعی هم یه شعر. اینو انداختن داخل ذریح. چند روز گذشت، رفتن داخل ذریح، این کاغذ رو برداشتن، امیرالمومنین زیر هر دو نوشته بود احسن، ولی برگه جمال الدین طلایی رنگ بود، برگه ابن حماد هلی نقره بود، نقره ای رنگ. این خیلی بهش برخورد ابن حماد. شب رفت خانه، از حضرت گلایه کرد و با ما یک اون سابقه ارادت داریم، این جمال الدین چهار سواه شیعه شده، قبلا دشمن شما بود، میخواست سر شیعیان رو ببره، حالا دیگه دیگران رو بر ما ترجیح دادی، ما رو دور انداختی. شب حضرت به خوابش اومد، امیرالمومنین فرمود ابن حماد، ما کسانی که تازه بیان رو خیلی تحویل میگیریم، هر کسی تازه بیاد این طرف ما خیلی تحویل. دیدید امام حسین چطور خور رو تحویل گیره؟ همین که اومد ارفع رفت رفت سر بالا بیار، خجالت نکش، همین که برگشتی برام ما هست جان به قربان کرم این خاندان. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. آجان ما هم در این مسیر مشایخ خاک پای زائرات به سر و صورتمون نشسته، پایینهایی که از کربلا برگشتن صورتها آفتاب سوخته شده، کنار این موشبها چقدر خاک به سر و صورت، آجا محرمها جل به سر و صورتمون زدی در قلب زدی، آقا دست ما رو هم بگیم. و آقا یک عمر خواستیم نماز بخونیم، گشتیم سر به تربت گذاشتیم، جز به تربت نماز نخوندیم. حسین جان فردای قیامت دستگیر ما باش، فردای قیامت حواست به ما باش. آقا اما از امشبی زینب سلام الله علیها دیگه هر وقت نماز خون با تربت حسین نماز خون، سر به این قبر می گذاشت، ناله می زد، گریه می کرد، لا اله الا الله. مقتل نوشته امام سجاد سه روز گذاشت این اسرا کنار قبر حسین بمانند، ولی چنان بیتابی می کردم، چنان گریه می کردم، هی از این قبر بلند می شدم، از کنار قبر عباس، کنار قبر حسین، کنار اصحاب گریه می کردم. حضرت روز سوم فرمود حرکت کنیم به سمت مدینه، اینجا موندن دیگه به صلاح نیست، ما در شام یکی رو جا گذاشتیم، دیگه نمیخوام کربلا باز قربانی بدیم. یا ابا عبدالله، وقتی این کاروان رسید نزدیک مدینه، زین العابدین فرمود بشید برو به مردم مدینه بگو، بگو کاروان حسین برگشته، بگو اسرا آمدن، چه جمعیتی آمد، چه گریه این، چه ناله این. ولی زینب مستقیم رفت حرم پیغمبر، انگار با پیغمبر یه کار خاصی داره. همین که نگاهش به قبر رسول الله افتاد عرض کرد یا جدا انی نائیتون الیک اخی، یا رسول الله آمدم خبر شهادت حسین رو بدم، دیگه بی حسین شدم، حرف من اینه، انگار اینجا یاد عصر عاشورا افتاد، اومد بالای گودی قتلگاه، صحنه رو که دید بی اختیار فریاد زد وا محمدا وا جدا هزا حسین و جمرملون بدما. این حسین همون حسینیه که در آغوش شما جا داشت، روی شانه شما بود، ولی امروز غرق خاک و خون در صحرای کربلا افتاد. هذا حسین که مرمل به دما مقطوع الاعضاء مسلوب الامامت و الرضا صلى الله عليك يا ابو عبد الله صلى الله عليك يا ابو عبد الله الله لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من كل الحسين بحق إن أشكها ونالها به حق همه عزادارانی که این چند روز مسیر مشایه رفتند تا ظهر اربعین در کربلا سلام بدن خدمت حضرت. خدایا به حق محمد و آل محمد ظهور امام از تأجیل بفرما، ماوقی غیبت بر ما ببخش، سایه رهبر معظم بر سر ما مستدام بدار، به محمد و آل محمد شر دشمنان به خودشون برگردان، مشکلات جامعه اسلامی برطرف بفرما، مریضان ما شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، به محمد و آل محمد توفیق زیارت عتبات عالیات به همه ما عنایت بفرما، در دنیا زیارتشون و در آخرت شفاعتشون نصیب ما بگردان، گذشتگان امواتمون امام راحل شهدا همه را سر سفره حسین ابن علی متنعم بفرما، آنچه گفتیم و نگفتیم و بدان محتاجیم از خزانه غیب ما عنایت بفرما، بالنبی و آله مع الصلوات.